Hello friends, welcome to Pro Rapper Podcast.
من مهارم و ما اینجا رو آینده رپ فارسی سرمایه گذاری میکنیم.
موزیکی بیار.
تقویت مهارت، آموزش اول.
بریم دقیقا به این خاطره که موزیک ساختن برای بقیه خوب کار میکنه، ولی تو که میسازی صدا شت میده. حالا چه آهنگسازی بشه، چه تکست نویسی، هر چیز به تلاشتو میکنی تکست مینویسی، ولی هر کار میکنی صدا شت میده. تمرین میکنی، آموزش میبینی، ولی نمیشه. هر کار میکنی نمیشه. حالا میخوام ریشه بررسی کنیم. دو تا کار میخوام انجام بدیم. اول از این که بفهمیم تصویر درونی چیه، دوم این که چطور این تصویر درونی رو عوض کنیم و بهترش کنیم. تصویر درونی، این که تو ذهنت خودت رو چی میبینی تصمیم گیرنده اصلیه. اگر بچگی بهت میگفت آقا ریاضیت ضعیفه، تو باورت میشه. مثلا مادرت میگفت نه این ریاضی ضعیفه، معلمت میگفت نه تو ریاضیت ضعیفه، نه تو که ریاضیت قوی، خودت قبول میکنی این موضوع رو. وقتی میشه 25 ساله 30 ساله شاید نتونی حتی یه جمع ساده انجام بدی، چون باور کردی که ریاضیت ضعیفه. در صورتی که همه جا به روش‌های مختلف اثبات شده که ریاضیات و هر چیز دیگه یک مهارته و اگه علاقش وجود داشته باشه با تمرین و تدریس درست، یعنی اگه معلم درست حسابی داشته باشی، علاقه داشته باشی و به اندازه کافی تمرین کنی میتونی یاد بگیری. یکی ممکنه یه مسئله رو 10 بار باید بهش توضیح بدی یاد بگیره، یکی ممکنه همون اولین بار یاد بگیری، ولی هر دو یاد میگیرن. مهم اینه که آیا دوست دارن این قضیه رو یا نه. NF رپر محبوب من توی یکی از آهنگاش میگفت که اگه جلو آینه بری هی به خودت بگی که تو great نیستی، عالی نیستی، خب هیچ وقت عالی نمیشی. یعنی وقتی همش گفتگوی درونی خودت با خودت اینه که رپر خوبی نیستی، قطعا رپر خوبی نمیشی. خیلی اینو درک نمیکنن، چون روانشناسی زرد گن زده به این موضوع. این که تو تصویر درونی خودت از اون موضوع چیه تصمیم گیرنده اصلیه که تو اون موضوع نتیجه بگیری یا نه. مثلا خودم، من بچه که بودم اون موقع مثلا یه سری حروف انگلیسی رو بلد بودم، حروف مثلا H, B اینا رو چند تا رمجی علکی پشتم چیدم، بعد رفتم به مامانم نشون دادم، گفتم که این چیه، من چی نوشتم. بعد مامانم خیلی بزرگ و اینو که آفرین نوشتی، هلو، بار کلا فلان. بعد من رفتم، مثلا اون یه لحظه یه دروغی بود که مامانم گفت شاید دست از سرش بردارم، اما همون دروغه باعث شد که من باور کنم که انگلیسیم خوبه. و دفعه بعدی وقتی برای اولین بار کلاس خارج از مدرسه برای زبان انگلیسی رفته بودم، وقتی ترم اول مثلا نمره نمیدونم 85 بود 90 بود از 100 اون نمره رو گرفتم، بازم مثلا مادرم تشویقم کرد که آره دیگه، نه مهدی انگلیسیش خوبه. و این بارها اتفاق افتاد برام و اینا، این نشونه ها، این تاییدیه ها که من انگلیسیم خوبه باعث شد که باور کنم من زبان انگلیسی خوبم و قویم تو این موضوع. و این باوره باعث شد که علاقم بیشتر بشه و بیشتر برم سمتش، بدون اینکه تا جایی که حتی من بعد از 10 ترم کلاس خصوصی که رفته بودیم اومدم بیرون، بعدش با فیلم و سریال و اپلیکیشن های مختلف یاد گرفتم. یعنی اصلا دیگه از جایی به بعد کلاس هم نرفتم، ولی زبان انگلیسیم قوی تر و قوی تر شد به خاطر اینکه علاقه داشتم و باور کرده بودم که من زبان انگلیسی رو بلدم. حتی تو دانشگاه من 3 ترم دانشگاه زبان خوندم، بعدش اومدم بیرون. کلا آکادمیک مشکل دارم، آموزش خوب نبود دیگه، میدونی آموزش قشنگی هم نمیدادن خودش. مثلا دبیر میگم استاد لهجه انگلیسی اون خودش لهجه فارسی داشت، می‌خواست لهجه انگلیسی یاد بده خودش لهجه فارسی داشت. چی آخه اینا، اومدم بیرون دیگه. بگذریم، خلاصه که باور می‌کنه تو ترم دانشگاه هم مثلا از جور خرخونم نبودم، ولی نمره‌ام خوب بود چون باور کرده بودم. الان داستان همینه، وقتی تو رپ می‌خونی، تکست می‌نویسی، اگه کارتو منتشر کنی، یکی دو نفر تایید کنن، یکی دو تا تعریف ببینی، باورت میشه که تو رپر خوبی هستی. اما خب مارکت رپ فارسی خیلی نجس‌تر از این حرفاست. یعنی ما مخاطبایی داریم که پر از عقدن، رپرهایی داریم که هیچ گویی نشدن و عقده‌ای‌ان، و تو تمام کسایی که تازه وارد رپ میشن و یا مسخره میکنن یا ایراد علکی میگیرن یا مثلا چرت و پرت میگن. مثلا طرف میگه آقا این موزیکت قدیمیه، یا مثلا میگه که موزیکت ضعیفه، مثلا نمیگه کجا ضعیفه، فقط میگه ضعیفه. بعد میری کارهای خودشو گوش میدی، اون کسی که این کامنتو گذاشته قطعا اینا همشون رپرن که این چرت و پرتا رو میگن. میری تو پیجش میبینی اصلا صدا ام میده، اصلا موزیکش صدا ام میده، اصلا کلا 10 تا فالوور داره، بعد فالوورای تو از اون بیشتره، خونسوزی کرد اومده یه زری زده. اما تو این جمله منفی تاثیر بیشتری رو میذاره تو جملات مثبت. یعنی ما تو باورسازی منفی به صورت ناخودآگاه قوی تر از باورسازی مثبتیم. در نتیجه دو تا کامنت منفی قدرتش به اندازه 50 تا کامنت مثبته، و ما معمولا اول کار کامنت منفی بیشتری میگیریم، چون وقتی معروف نیستی ترجیحاً کسی برات کامنت نمیذاره. این موضوعی که باید درک کنی، اگه این موضوع رو درک کنی دفعه بعدی که کامنت منفی گرفتی واکنشی نشون نمیدی و باور نمیکنی که تو رپر ضعیفی هستی. نه، اون یارو رو کنزوزی اومده یه حرفی زده. مثلا من خودم دبیرستان که شروع کرده بودم، اولین آهنگامو که خوندم دوستام سر شوخی و اینا که مثلا نخون دستشویی گرفت فلان و اینا. خب مثلا اینا یه شوخی ساده است دیگه، اما تو ناخودآگاه تو تاثیرشو میذاره که آقا تو صدات بد آنا کن، یارو دستشویش گرفت. نمیفهمه مغز تو اینو، نمیفهمه که دوستت شوخی کرده. راحت ترین راهکار اینه که به دوستات بفهمونی این موضوع رو که بچه‌ها این موضوعشو خوب با من نکنین، مثلا من جنبه ندارم، مثلا اگه دیگه درک نکردم مثل کاری که من کردم، من چندین بار توضیح دادم و درک نکردم و فاصله گرفتم ازشون، هرچند که خیلی از اون رفیقای من آدمای خفنی بودن، خیلی جازم حمایت کردن و ناخودآگاه این مسخره بازی‌ها رو در می آوردن و این داشت رو من تاثیر می‌ذاشت. راهکاری من جز این نداشتم که ازشون فاصله بگیرم و این فاصله گرفتن مساوی شد با موفق شدن من. واقعا باعث شد که نتیجه بگیرم و وقتی خودم باور کردم که کارم خوبه تونستم نتایجو پشتم بگیرم. پس اگه میخوای که نتیجه خوبی بگیری از کارت، نذار این کامنتای منفی، این کامنت منفی رو نذار بمونه، پاکش کن، آدمای عقده‌ای رو از پیجت حذف کن، آدمایی که دور و برت چرت و پرت میگن. ببین نظر تخصصی بحثش فرق داره، مثلا طرف میگه آقا قافیه هات ضعیفه به این علت و راهکارش هم اینه، این یک نقد درسته، یعنی که آقا این ایراد توه و اینم راهکار توه، برو دنبالش درستش کن و تو یه مسیری جلوته. اما اگه صرفا بیاد آقا کارت ضعیفه، تو که خودت ضعف داری، تو که اینجوری فلان، اینو تو تنها راه حل اینه که بهشون بگی ازم زر نزن، اگه بلدی تخصصی توضیح بده، اگه نه گروه تو گم کن دیگه. پس ببینیم که تمام اینا تاثیراتی میذاره توی تو که یک تصویر ذهنی از خودت بسازی و این تصویر ذهنی تو از خودت همه چیزه، این باوری که داری نسبت به خودت همه چیزه. حالا تکنیک چیه؟ گفتیم اولین کار اینه که این مسمومیت ها، این سم ها رو از دور و بر خودت حذف کنی که این تاثیرات حداقل بشن. دومین کاری که میتونی بکنی اینه که قبل از نوشتن 10 دقیقه مدیتیشن کنی. متدهای مدیتیشن زیاده، میدونم شاید الان به نظرت مسخره بیاد بگی که بابا این حرفا چیه، اینم که شروع کرد و اینا، اما واقعا تاثیر میذاره. یعنی تستی که من کردم و تونستم موزیک لاو استوری رو بسازم که 6 میلیون ویو خورد، یکی از کارهایی که کردم همین مدیتیشن کردنه بود، همین که خودم باور کردم. وقتی قسمت اول اون پارت اولش 1 میلیون ویو خورد، من باور کردم که میتونم 1 میلیون ویو بگیرم، که کار بعدی دوباره 1 میلیون ویو خورد که بعدن الان نزدیک 2 میلیون شده ویوش. ولی تو وقتی باور میکنی میتونی به سقف برسی، اقداماتی انجام میدی که بهش برسی. اما وقتی تو خوابت هم نبینه من مثلا کار بذارم 1 میلیون ویو بخوره یا مثلا 100,000 تا ویو بخوره، این کارو نمیکنی، اقدامی نمیکنی. اما وقتی بدونی که آقا من قبلا تونستم، حالا بیشتر تلاش میکنی که بهش برسی. پس 10 دقیقه قبل نوشتن تکست مدیتیشن میکنی، چشاتو میبندی و خودت رو به عنوان یه رپر موفق تصور میکنی، به عنوان یه رپر موفق که داره تکس خفنی مینویسه، داره ویو میگیره، کامنت های مثبت میگیره، اینو تصور میکنی و مینویسی. شاید همون لحظه نتیجه نده، این باید ببین تو مثلا 20 ساله زدن تو سره، تو یک روز میخوای خودتو درست کنی، نمیشه قطعا. حداقلش اینه که یک سال این کار رو باید انجام بدی که اون تاثیرات اولیه رو ببینی. 20 سال زدن تو سره، چقدر باید طول بکشه این زدن تو سرها رو؟ اولا که این ورودی ها رو کم کنی، بعدا که یه سری ورودی های مثبتش اضافه کنی. پس صبور باشی تو این موضوع. پس باور تو و تصویر ذهنی تو تصمیم گیرنده اصلیه.
تقویت مهارت، 7 راز داشتن فلوی حرفه‌ای.
7 تا حقیقت در مورد فلوی رپ وجود داره که یه سری باورهای اشتباه تو رو درست میکنه و باعث میشه که فلو رو بهتر درک کنی. نکته اول، فلو یک استعداد ذاتی نیست. رپ یه مهارته و در نتیجه فلو هم یک مهارت قابل یادگیریه و استعداد ذاتی نیست. ما اینو تو رپ فارسی زیاد داریم و اکثر کسایی هم که این حرفو میزنن معمولا خودشون هیچ گویی نشدن. یعنی مثلا ما تو ریلز اینستاگرام که آموزش میذاریم، پیش میاد مثلا از هر چند 20 تا 30 تا کامنت، یه کامنت میاد که رپ اینجوری نه، رپ باید تو ذاتت باشه، رپ باید تو خونت باشه داش، اینجوری کسی رپر نمیشه. بعد میری تو پیج، اینو اکثرا میگم رپره، میری تو پیجش میبینی که اصلا رو ضرب نیست، یا مثلا میبینی که اصلا قافیه بلد نیست درست حسابی بیاره، بعد پیجش هم اصلا کلا ویو نخورده، یعنی طرف آدم موفقی هم نیست. میگم درسته که تو نمیتونی صرف عدد فالوور رو موفقیت در نظر بگیری، اما خب وقتی تو سوشال داری کار میکنی، وقتی که کارتو داری منتشر میکنی و ویو نمیخوره، یعنی یه جایی کارو داری اشتباه میری دیگه، یعنی پس اونقدرم کارت خفن نی. بعد کسایی که خیلی معروفن و ممکنه این حرفو بزنن، اکثرشون که این حرفو نمیزنن چون میدونن اونا، ولی کسایی که این حرفو میزنن مطمئن باشه قصد و غرضی دارن، که اکثرشون هم از ترس اینه که کسی نیاد تو بازی. وقتی کسی نیاد فقط اینا میمونن تا سالهای سال جلا میدن، پول در میارن و حال میکنن و به شما میگن که رپ پول نداره، ولی خودشون مثل سگ دارن پول در میارن از این موضوع، ولی به شما نمیگن. آفرین. پس گول این در پیتو، گول اون اصلیایی که زرزر میکنن و نخور. یعنی تو الان دیگه باید بهتون ثابت شده باشه که تو رپ فارسی چقدر ما آدم لجن داریم، یعنی فقط همون یه برنامه گنگ کافی بود واسه درک این موضوع. نکته دوم، شروع با فلوهای ساده. ببین تو همون اول کار نمیتونی با فلوی امینم شروع کنی، بعد با فلوهای ساده تر شروع کنی و کم کم پیشرفته ترشون کنی. یعنی چی؟ یعنی وقتی هم اول کار تازه میخوای شروع کنی، تو نمیتونی رو فست ترین فلوهای ممکن شروع کنی، فلکس کنی، بگی آقا من میتونم فست بخونم و اینا. نه، وقتی اول کارت قطعا ضعیف تری، قطعا ریتمو نمیدونی، فلو رو نمیدونی و شروع کردن با فلوهای پیچیده، اگه موفق آمیز باشه دچار یک توهمی میشی و همیشه تو اون توهم میمونی. اگرم موفق آمیز نباشه، خب دچار دلخوری میشی، دچار زدگی میشی و رپو ول میکنی. پس بهترین راهکار اینه که عزیزم از لول 1 شروع کن، بعد برو به لول 100. اون لولی که تو میخوای الان فصل بخونی لول 40-50 تا لول 1-2 بذار قشنگ از پایین، با سرعت پایین، با فلوهای ساده شروع کن، به سمت پیشرفته برو. نکته سوم، نوشتن روی بیت. خیلی مد شده، بعضا میگن که اگه رپری روی بیت مینویسه ضعیفه. رپر خفن رپریه که روی بیت ننویسه. یعنی این چرت و پرت ما همیشه تو رپ فارسی یه برهه‌ای داریم که یه چرت و پرتی مده. مثلا یه مدت بود که آقا برای فلو برو توپاک گوش کن. یعنی قشنگ نگه توپاک ایراد داره، نه، از برای فلو تو نمیتونی کسی گوش کنی، فلو یاد بگیری، بعد فلو ریتمو درک کنی بعد گوش کنی، آنالیز کنی. وقتی نمیدونی فلو چیه با گوش کردن میخوای چی رو یاد بگیری. اینم همونه، اینم از همون شروورایی که میگن آقا بدون بیت بنویسی رپر خفنی. نه، ربطی نداره، تو هم میتونی رو بیت بنویسی هم بدون بیت. حالا یه سری جاها یه سری جنبه نداره، مثلا کسی که رو بیت مینویسه بیت میره تو مغزش، بعد عادت میکنه به این بیت و وقتی به آهنگساز کار میده، به هر آهنگسازی کار میده راضی کننده نیست، چون مغزش فقط همون بیتو میخواد، برای همین میگه آقا رو بیت ننویس. اما اگه این موضوع رو درک کنی و بلد باشی و وابسته به اون بیتی که روش مینویسی نباشی، متوجه میشی که چقدر راحت تره. وقتی ریتمو داری فلو سازی خیلی راحت تره. وقتی یه درام باشه ساخت فلو خیلی راحته. مثلا تتلو تو موزیک من یک بود فکر کنم میگفت که موزیکو رو بیت مغز در رفته نوشته، بعدن بیتش عوض شده. میبینی که از این اتفاقا میفته تو رپ فارسی و آرتیست‌ها اکثرا این کارو میکنن. یا مثلا تو یکم مصاحبه ها دیده بودم که یاس یه لوپ درام میگیره روش مینویسه، یا یه لوپ درام و یه ملودی تک ملودی روش مینویسه، بعدن بیت میشه. خب پس اگه تو اینا رو بفهمی، یعنی اول از همه بری فلو و ریتم رو درک کنی کامل، متوجهش که بشی دیگه فرقی نمیکنه رو بیت بنویسی، رو بیت دانلودی بنویسی، بدون بیت بنویسی، اینا همه آپشنه، بستگی داره اون روز مودت چی باشه. اگه مودشو داشتی رو بیت بنویس، اگه نه یه چیز دیگه بدون بیت بنویس، ربطی نداره خوب یا بدیش. نکته بعدی یادگیری یه سازه. درسته که شما به عنوان یه رپر لزومی نداره برین ساز یاد بگیرین، اما یادگیری یه ساز خیلی بهتون کمک میکنه. برای ریتم سازهای کوبه‌ای خیلی میتونه بهتون کمک کنه، اما اگه میخواین کل موزیکو قشنگ یه دور درک کنین، یادگیری پیانو یا گیتار خیلی کمک کننده است. یکی از این سازها رو حتما نیاز حتما مستر بشین و مثلا نوازنده حرفه‌ای بشین هم نه، یه سری چیزای ابتدایی راجع به این سازو که شما یاد بگیرین، درکتون نسبت به موسیقی، نسبت به گام، کلید و ریتم بهتر و بهتر میشه و وقتی دارین میخونین کامل موزیکو درک میکنین، کامل میفهمین چی به چیه و اینه که به شما کمک میکنه رشد کنین. پس یادگیری یه سازو حتما تو برنامه‌تون بذارین. 3 ماه، 6 ماه، 1 سال یه کلاس راجع به یه ساز برین و تمرین کنین واقعا. نکته بعدی، ضد ضرب و آف بیت. این موضوع رو خیلی‌ها درک نمی‌کنن. یعنی طرف داره آف بیت میخونه میگه من ضد ضربم، یا برعکسش هم داره. حالا فرقشون چیه؟ ضد ضرب یعنی اینکه ما به جای اینکه سر ضرب‌های اصلی، سر ضرب‌هایی که انتظارش رو میره اجرا کنیم، رو ضرب‌های دیگه اجرا کنیم. ببین ما توی هر میزون 4 تا ضرب داریم. 1 2 3 4. خب انتظار میره که ما روی این ضرب‌های اصلی کلمه و حرف بیاریم. یعنی مثلا بگیم سیف ولی کن دلو تست دلو فیک بو دت دلو سیف دلو گرب دلو فیک بو. ضد ضرب یعنی چی؟ ضد ضرب یعنی اینکه به جای این ضرب‌های اصلی رو ضرب‌های بعدی یا وسط ضرب‌ها بکوبونیم کلمه رو. مثلا میشه سلی فچی سلی کو تو لری سلی ولی کو تو. این سر ضرب نمیزنم، این سر ضربه. شیک دلی گیت دلی چت دلی پی. این ضد ضرب میشه سلی وگی دلی شرو شریو دلی. این میشه ضد ضرب. خب میبینی که همچنان ریتم داره، روی ریتم موزیکه. اما آف بیت یعنی که خارج از ضربی، یعنی اصلا هیچ ریتمی رو رعایت نمی‌کنی، یعنی بیت داره میزنه تو داری یه چیز دیگه میخونی. مثلا اینجوری رسه لبیل شین یا سیمیلا مانگالشی اصلا اوله که سی دادا سی دل سنگال نمال باشه کلا باشی. میبینی که ضرب داره یه چیزی میزنه، تو اصلا داره حرف میزنی، اصلا تو باغ نیستی به اصطلاح. این میشه خارج از ضرب بودن یا آف بیت بودن. نکته بعدی تمرین درسته. ببین تو وقتی ندونی فلو چیه، وقتی درکش نکنی که فلو ریتمه و بسته ها و الگوهای ریتمیکه، دنبال چیز اشتباه میری و تمرین اشتباه انجام میدی. به طور مثال بچه ها میگه برو موزیکای مثلا توپاکو گوش بده فلو یاد بگیری. تو با گوش دادن یه موزیک فلو یاد نمیگیری، تو با یادگیری فلو، یادگیری ریتم و درک این موضوع و بعدش آنالیز فلوهای رپرهای موفق فلو رو یاد میگیری، نه که صرفا کپی کنی. کپی کنی ما میبینیم از رپرهای نسل یکی که قشنگ معلومه از چه رپری رپو یاد گرفته، یعنی اونی که الگوش توپاک بوده مدل خوندهش معلومه، اونی که الگوش اسنوب داگ بوده معلومه وضعیتش، اونی که الگوش دریک بوده معلومه، قشنگ مشخصه کپیه. اما اگه تو اصولی یاد بگیری اینا رو، ریتم رو بفهمی و خودت تمرین کنی، الگوی خاصی دیگه تو صدای تو نیست، کسی نمیتونه بگه تو شبیه فلانی یا کپی فلانی، چون تو درک کردی و آنالیز کردی. روش درست تمرین اینه. تکنیک بعدی و نکته بعدی که میتونی رعایت کنی اینه که نفس‌ها رو بنویسی. اگه نمیدونی که کجا باید نفس بگیری، ببین اکثرا کجای تکست نفس کم میاری، کلماتو یکم جابجا کن و اونجایی که باید نفس بگیری برای کلمه بعدی رو بنویس. یه علامت خاصی بذار تو تکست که وقتی داری میخونی بدونی کجا نفس بگیری و این کمک میکنه که نفسگیری بهتر، در نتیجه فلوی بهتر و روونتری داشته باشی.
تقویت مهارت تایم زون.
ما چیزی داریم توی موزیک و تکست نویسی به اسم تایم زون. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمان گفتن این داستان برای کیه؟ گذشته است، حال، آینده است. خیلی از مشکلاتی که ما تو کار بچه‌ها می‌بینیم اینه که داره یه جمله راجع به حال میگه، یه جمله راجع به آینده میگه، یه جمله راجع به گذشته میگه و خیلی رندومه. یعنی اصلا مشخص نیست داره راجع به چی صحبت میکنه و این باعث میشه که مخاطب گم بشه، گیج بشه و نفهمه که داستان راجع به چیه. یه راهکار خیلی ساده اینه که شما قبل از نوشتن تکست مشخص کنی که هر قسمت از تکست یا هر قسمت از ورس راجع به چه برهه زمانی داره صحبت میکنه. مثلا ورس اول گذشته است، ورس دوم حاله، یا مثلا تا وسط ورس اول گذشته است، از وسط ورس یک به بعد میشه زمان حال و ورس دو راجع به آینده است. یعنی موقعیت زمانی تکست خودت رو مشخص کن و بعد تکستت رو بنویس که دوچار همچین مشکلی نشی، چون خیلی وقتا نداشتن یه تایم زون مشخص باعث میشه که مخاطب گیج بشه و نفهمه چی داری میگی. یه چیز خیلی ساده است، حتما رعایتش کنی.
تقویت مهارت کار کردن رو سه ایده.
یه قانونی که باید یادت باشه اینه که تو به عنوان یک آرتیست باید همزمان همیشه رو سه تا ایده کار کنی. چرا این حرفو میزنم؟ ببین تو وقتی همزمان فقط داری روی یک ایده کار میکنی، فقط یه موزیکو میخوای روش کار کنی، کمالگرایی تو به صد میرسه و اون موزیک یه جورایی میشه مثل بچه تو و خیلی روش حساس میشی، در صورتی که وظیفه تو نیست ساخت یک موزیکی که دیگران خوششون بیاد، وظیفه تو ساخت موزیک و منتشر کردنشه که بعد بقیه تصمیم بگیرن که آیا از این خوششون میاد وایرالش بکنن یا نه. حالا بستگی به پروموت و نحوه تولید تو هم داره. اما وقتی مثلا 6 ماه، 5 ماه، 1 سال زمان میذاری برای انتشار یک کار، برای تویی که هنوز معروف نیستی، ببین یه کسی مثل یاس که فن خودشو داره میتونه این کارو بکنه، چون هم آپشنشو داره، هم فنشو داره و هم بودجه مالیشو داره که اون یک کاری که منتشر شد با هزینه ها و پروموت ها به اون ویوی که میخواد برسه. ولی برای تویی که تازه شروع کردی و فن نداری و بودجه نداری، بهترین کار اینه که تا میتونی اثر بدی بیرون با کوالیتی متوسط به بالا اما تعداد بالا و اینو هی پروموت کنی و هی بنویسی. و بهترین روش اینه که همزمان رو سه تا ایده کار کنی، اون ایده‌ای که از همه بیشترین بازخورد رو گرفت روش کار کنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا خودم رو سه تا ایده همزمان داشتم کار میکردم، آتنا، عقده و من پسرم. این سه تا ترکیه که الان آتنا اومده بیرون، عقده موزیک شما دست، هنوز پروموتشو نکردم و من پسرم اصلا هنوز کامل هم نشده، در حد ایده است. کلا همزمان دارم رو سه تاشون کار میکنم. آتنا منتشر شده، ویوها اومده، منتظرم ببینم کار دوم یعنی کار عقده چطور بازخورد میده و بعدش کار سوم منتشر میشه. از این سه تا کار، اونی که مجموع ویوهای ریلزایی که ازش منتشر کردم و مجموع بازدیدش توی پلتفرم ها از همه بیشتره، انتخاب میشه و یک ماه کامل روش پروموت میرم، یعنی روشون ریلز میرم، هزینه میکنم برای پخش کردن تو پلتفرم ها، پلی لیست ها و سایت ها. دیدی؟ خیلی بهتر از این که رندوم هر ترکی که میخوای روش کار کنی سه ماه زمان بذاری، پول جمع کنی، پول آهنگساز بدی، پول ضبط بدی، پول کاور بدی، پول پخش بدی و تهش کلا 10 تا ویو بخوره. تو باید همزمان رو سه ایده کار کنی، ازش دمو منتشر کنی، اونی که بیشترین و بهترین بازخورد داشت روش هزینه کنی و پروموتش کنی. این یک روشیه که خودم تست کردم و به خوبی برام جواب داده. روش‌های دیگه‌ای هست؟ بله، ولی این روشیه که الان می‌خوام بهت یاد بدم و به نظرم تست کردنش کمترین هزینه رو داره.
یه تیکه رپ.
توکن رپریه که قبلا هم یکی از کاراشو تو این پادکست معرفی کردم و یه جورایی جز محبوب ترین رپرهای سفیدپوستیه که داره محبوب میشه و یک ویژگی خاصی داره این بشر، حالا توضیح میدم. اما یه جورایی حد میزنن که امینم بعدی ممکنه توکن باشه، چون هم خوب داره ویو میگیره، هم خوب داره فالوور میگیره و کاراش واقعا خفنه. حالا چرا؟ موضوع اول اینه که توکن خیلی متفاوت صحبت میکنه و از زوایای مختلف و از زوایای متفاوت به موضوعات نگاه میکنه. نکته بعدی اینه که فلوی جذابی داره، یعنی تمام ویژگی های یک رپر حرفه‌ای رو با خودش داره. بعضی از رپرها فلوهای متوسط دارن، تکسشون خفنه. بعضیا تکسای متوسط دارن، فلو خفنی دارن، ولی توکن هم فلوهای خفنی داره، هم با اینکه فست میخونه محتوای تکس به شدت خفنه، قافیه ها به شدت جای خودشونن و درستن و فضا و دلیری جذابی داره و مدل بیت ها بیت های مینیمال و جذابیه، الکی دیستورت نیست. یه سر جوام اگه دیستورت باشه واقعا بجاه. و این موزیکی که الان میخوام معرفی کنم، یعنی توکن کد رد، اسم موزیک کد رد، کد قرمز. این موزیک خیلی باحاله. مثلا شروعش اینجوریه که دیگران راجع به من چی فکر میکنن، مثلا بابام اینو میگه، مادر بزرگم اینو میگه، فلان اینو میگه، بعد میگه که بهشون بگو که فلان. یعنی کانسپت اینه که دیگران راجع من چی فکر میکنن و جوابی که میخوام بهشون بدم چیه. و خیلی جالبه، یعنی تکست رو بررسی کنین، موزیک رو گوش کنین، لذت ببرین. این موزیک نزدیک به 15-16 میلیون ویو توی یوتیوب داره و مال 8 سال پیشه تقریبا. 8 سال پیش. و یه کامنتی توی این ویدیو یوتیوبش بود که خود کامنت مال 7 سال پیشه، ولی ببین چی گفته. نوشته نه تتوی صورت داره، نه موی رنگین کمونی داره، نه مامبل میکنه، مستقیما آتش به بیرون پرتاب میکنه. یه فایر بودن خیلی خفن بودنه که جاست استریت فایر بوی، یه پسر استریت فایر و خفن. یعنی واقعا یه رپ درست حسابی که منتظرش هستی از توکن میتونی بشنوی توی این موزیک. حتما موزیک توکن، موزیک از توکن، اسم آرتیسته، کد رد اسم موزیکه، حتما بریم بشنوین، به شدت جذابه. همین، این از این قسمت پادکست رپر حرفه‌ای. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. بریم تا قسمت‌های بعدی. فعلا خدا نگهدار.